از وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با سلام مجدد و آرزوی موفقیت و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد حادثه حمله بر کنسولگری هند در هرات، تعیین شدن ولایت بامیان به حیث مرکز فرهنگی اتحادیه همکاری منطقوی جنوب آسیا سارک و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
رئیس جمهور افغانستان حمله بالای کنسولگری هند در هرات را حمله بالای افغانستان، هند و منافع مشترک دو کشور خواند. مقامات در ولایت بدخشان میگویند نیروهای امنیتی افغان طالبان مسلح را از ولسوالی یمگان بیرون راندند. و نیروهای پاکستانی برای سومین روز حملات بالای پناهگاه های شورشیان مظنون را در وزیرستان شمالی ادامه دادند. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله بالای کنسولگری هند در هرات را حمله بالای افغانستان، هند و منافع مشترک دو کشور خواند. کرزی این سخن را امروز در گفتگوی تلفنی با نریندر مودی صدر اعظم آینده هند گفت. در حمله امروز بالای کنسولگری هند در شهر هرات 4 حمله کننده به شمول انتحار کننده ها کشته شدند. مودی به خاطر پاسخ فوری نیروهای افغان به این حمله از رئیس جمهور حامد کرزی سپاسگزاری کرده است. گزارش ها می رسانند که دو مامور پلیس افغان در این جریان زخمی شدند و به هیچ کارمند کنسولگری آسیب نرسیده است. حکومت پاکستان نیز با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرده و گفته است هیچ دلیل نمیتواند حمله بر ماموریت‌های دیپلماتیک را توجیه کند. مقامات در ولایت بدخشان میگویند نیروهای امنیتی افغان طالبان مسلح را از ولسوالی یمگان بیرون راندند. این ولسوالی را روز سه شنبه طالبان مسلح تصرف کرده بودند. فضل الدین عیار قمندان امنیتی بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی امروز تلفات را نیز در قبال داشت.
دو اقدامات خاص وزارت امور داخله با قمندان پیشان شدند. دیگه عملیات چنان انکشاف دادن به شما بهتر برمد که سای آنتر و جکت هست. دیگه تا اطلاعاتی که ما داریم سی کشته بای دقیقی که چی شدیده بود درمان ها بود آمد دو زخمیه که به طرف کستک بردن یه زخمای دو واقعیم.
شورشیان هنگام تصرف ولسوالی یمگان چند سرباز نیروهای امنیتی افغان را نیز با خود برده بودند. تا حال سرنوشت این سربازان روشن نیست. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید بیشتر از 1400 شکایت در مورد نامزدان شوراهای ولایتی در این کمیسیون ثبت شده است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به زودی روند رسیدگی به این شکایات آغاز خواهد شد.
در ختم 48 ساعت اخذ شکایات نسبت به انتخابات شوراهای ولایتی در سراسر افغانستان 1463 مورد شکایت درج شد. در اواخر هفته آینده ما امیدوار هستیم که بتانیم جلسات علنی خود برای رسیدگی به شکایات ها شروع بکنیم.
نتایج ابتدایی انتخابات شورای ولایتی روز سه شنبه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد. پس از نخستین پیروزی در چلنج کپ آسیا تیم فوتبال افغانستان آماده آخرین بازیش در گروه بی می شود. این بازی فردا در برابر لاوس که ظاهرا ضعیفترین تیم در گروه بی است برگزار می شود. افغانستان دیروز 3-1 ترکمنستان را شکست داد. پیشتر از این فوتبالران افغان در برابر تیم فیلیپین با تساوی 0 در مقابل 0 دست یافته بودند. حالا افغانستان با 1 برد و 1 مساوی یعنی با 4 امتیاز در صدر جدول گروه بی قرار دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیروهای پاکستانی برای سومین روز حملات بالای پناهگاه‌های شورشیان مظنون را در وزیرستان شمالی منطقه همسرحد با افغانستان ادامه می‌دهند. مقامات پاکستانی می‌گویند تا حال بیش از 80 شورشی کشته شدند، اما تایید این ارقام توسط منابع مستقل دشوار است. گزارش‌ها می‌رسانند که نیروهای پاکستانی بالای منطقه کمپ ماچس، خاروانی و سهیل وزیر راکت پرتاب کردند. شورشیان در حملات متقابل حدود 10 نظامی پاکستانی به شمول 1 افسر را کشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت تحریم‌های وضع شده از سوی غرب به خاطر اقدامات مسکو در اوکراین در نهایت به زیان خود جهان غرب منتج خواهد شد. پوتین در یک گردهمایی تجارتی امروز در سنت پترزبورگ گفت:
Разве не очевидно и то, что экономические санкции как инструмент политического давления в современном
هومگوید واضح است که تحریم‌های اقتصادی که هدف آنها فشار سیاسی باشد در دنیای امروز که وابستگی‌ها دو جانبه‌اند تأثیر معکوس می‌گذارند و در نهایت سرمایه‌گذاری‌ها و اقتصاد کشورهایی را متأثر می‌سازد که این تحریم‌ها را وضع کرده‌اند. ولادیمیر پوتین همچنان گفت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با این اقداماتشان تنها بحران اقتصادی جهانی را وخیم‌تر می‌سازند. پس از این سخنرانی پوتین در یک جلسه پرسش و پاسخ شرکت کرد و در جریان آن گفت که مسکو به اراده مردم اوکراین در انتخابات 25 ماه می احترام می‌گذارند. در سوریه شورشیان بالای یک خیمه حمله کردند که از آن به حیث محل برگزاری کمپاین انتخاباتی استفاده می شد. در این حمله در ولایت جنوبی درعا حداقل 22 نفر کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است می گوید 11 غیر نظامی به شمول یک کودک در میان کشته شده ها هستند. دست کم 30 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند که حالت صحی شماری از آنها وخیم است. و یک زن ویتنامی در شهر هوچیمین خودش را آتش زد و سپس جان داد. این زن 67 ساله در اعتراض به ادعای مالکیت پیکینگ بالای جزایر جنوب چین خود را آتش زد. او شعاری را در دست داشت که در آن نوشته بود علیه چین در بحر ویتنام. این حادثه یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که ویتنام شاهد تظاهرات مرگبار بر ضد چین بود. مظاهرچیان بر ضد نصب دستگاه 1 میلیارد دلاری توسط چین در آب‌های مورد نزاع میان دو کشور اعتراض کردند. در این مظاهرات که در پارک‌های صنعتی چین در ویتنام برگزار شد، 3 جنایی کشته شدند. پایان سرویس خبری. حالا هم در این مجله خبری با سید سمی عباس باشید.
ساعت 6:36 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. صدر اعظم بعدی هند به خاطر عملیات سریع قوای افغان به مقصد عقب زدن حمله شورشیان بر کنسولگری هند در هرات از رئیس جمهور کرزی تشکر کرد. کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان 1400 شکایت را در مورد نامزدان شوراهای محلی ثبت کرد. یک کارمند کمیسیون گفت
نسبت به انتخابات شوراهای ولایتی 1463 مورد شکایت درج.
ولایت بامیان به حیث مرکز فرهنگی سارک پیشنهاد شده است. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید
به تمدن ما هرچ به جایگاه فرهنگی ما به جهان شناسانده خواهد شد.
ولسی جرگی افغانستان خواهان وقت بیشتر برای تصویب قانون تطهیر پول گردید. یک عضو کمیسیون اقتصادی ولسی جرگی اظهار داشت
با در نظر گرفتن چنین زمان با شرایط فعلی که ما انتخابات در پیش رو داریم بانک جهانی با ما همکاری کند که یک تمدید برای ما بکنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه گروه بوکو حرام که ده ها دختر مکتب را در نایجیریا را بوده است تحریم ها را اعلان کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و صدر اعظم جدید هند نارندرا مودی حمله صبح امروز بر کنسولگری هند در ولایت هرات را محکوم نمودند. رئیس جمهور کرزی گفته است این حمله بود بالای منافع مشترک هند و افغانستان. هند بارها پاکستان را متهم کرده است که از تندروان حمایت می کند که دفاتر هندی و اهداف هندی در افغانستان را مورد حمله قرار می دهند. حمله صبح امروز بر کنسولگری هند در هرات چند روز قبل از آن صورت گرفته است که نارندرا مودی صدر اعظم جدید هند سوگند وفاداری یاد می کند و از همتای پاکستانیش هم دعوت نموده است که در مراسم تحلیف وی شرکت کنند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله صبح امروز بر کنسولگری هند در هرات را محکوم نموده و آن را حمله بر منافع مشترک هند و افغانستان خواند. آقای کرزی این مسئله را امروز در صحبت تلفنی با نارندرا مودی صدر اعظم جدید هند ابراز داشت. مقامات افغان و هندی می گویند تمام مامورین و دیپلماتان کنسولگری هند در هرات از حمله صبح امروز جان به سلامت بردند. مقامات افغان و هندی این مسئله را بعد از آن ابراز داشتند که 5 مخالف مثلث صبح امروز وارد یک ساختمان در نزدیکی کنسولگری هند در هرات شده و از آنجا بر این کنسولگری با اسلحه سبک و سنگین حمله کردند. مدت کوتاه بعد از این حمله پاکستان آن را محکوم کرد. هند در گذشته استخبارات پاکستان را متهم به حملات بر مراکز دیپلماتیک خود در افغانستان کرده است. حمله صبح امروز بر کنسولگری هند در هرات چند روز قبل از آن صورت گرفته است که نارندرا مودی صدر اعظم جدید هند سوگند وفاداری یاد می کند. این مراسم قرار است به روز دوشنبه برگزار شود و از نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز دعوت شده است در این مراسم شرکت کند. بعد از حادثه امروز در هرات، آقای مودی با سفیر هند در کابل صحبت تلفنی نموده و جویای احوال دیپلماتان هندی شد. مودی در صفحه تویتر خود نوشته است: من حمله بر کنسولگری ما در هرات را محکوم می کنم. وضعیت را با جدیت نظارت می کنم و با سفیر هند در کابل هم صحبت کردم. سید اکبر الدین، سخنگوی وزارت خارجه هند، به خبرنگاران گفت: در این حمله به هیچ کارمند کنسولگری هند در هرات صدمه نرسیده است، ولی تمام حمله کنندگان کشته شدند.
What I can confirm to you is that all Indians at the consulate in Herat are safe.
آنچه که گفته می توانم این است که تمام هندی های کنسولگری هند در هرات محفوظند. معین وزارت خارجه هند شجاع حسین و دیگر مقامات بلند پایه وضعیت را با دقت نظارت می کنند و با همتایان افغانشان در تماسند.
عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنیه هرات، گفت جنگ زمان پایان یافت که تمام حمله کنندگان کشته شدند. به کارمندان کنسولگری و افراد ملکی آسیب نرسیده است. فقط دو افسر پلیس جراحت سطحی برداشتند. طالبان که در گذشته حملات را بر سفارت و کنسولگری هند انجام دادند، مسئولیت حمله امروز در هرات را به دوش نگرفتند. هند و افغانستان حمله سال 2008 بر سفارت هند در کابل را کار ISI و گروه لشکر طیبه وابسته به آن دانسته بودند. پاکستان که گمان می رود مسئولیت این حمله به دوشش گذاشته شود، پیش از پیش این حمله را محکوم کرده است. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته است: حملات بر دفاتر دیپلماتیک هیچ توجیهی ندارند و این خبر خوب است که در این حمله به هیچ مامور کنسولگری هند آسیب نرسیده است. هند در 12 سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است، ولی پاکستان از افزایش نفوذ هند در افغانستان نگرانی دارد. هند بارها پاکستان را متهم کرده است که از تندروان حمایت می کند که اهداف هند در کشمیر و افغانستان را مورد حملات قرار می دهند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که بیشتر از 1400 مورد شکایت در مورد نامزدان شورای ولایتی ثبت این کمیسیون شده است. سخنگوی این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعداد شکایات پس از ختم اخذ شکایات درج شدند. در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهد که همه جلسات و فیصله ها در خصوص رسیدگی به شکایات نامزدان شورای های ولایتی علنی باشند. فریبا واحدی همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
پس از سپری شدن 48 ساعت برای اخذ شکایات در ارتباط به نامزدان شوراهای ولایتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که بیشتر از 1400 مورد شکایت در این کمیسیون شده است. مسئولان در این کمیسیون میگویند در نظر دارند در روزهای آینده به بیش از 2700 شکایت که شامل 1283 مورد که قبلا کمیسیون در خصوص آن فیصله نکرده بود، رسیدگی صورت گیرد. نادر موسینی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
در ختم 48 ساعت اخذ شکایات نسبت به انتخابات شوراهای ولایتی در سراسر افغانستان 1463 مورد شکایت درج شد. در مجموع در طی روزهای آینده الی اعلان نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی ما به 2746 مورد شکایت رسیدگی خود کردیم.
آقای موسیمی گفت که امیدوارند در هفته آینده جلسات علنیشان را در مورد رسیدگی به شکایات که نسبت به نامزدان شوراهای ولایتی در نزد این کمیسیون ثبت شده است آغاز کنند. نتایج ابتدایش انتخابات شوراهای ولایتی روز سه‌شنبه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد. پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان برای ثبت شکایات در این خصوص 24 ساعت وقت تعیین کرده بود. اما این کمیسیون به خاطر شفافیت بیشتر زمان اخذ شکایات را 24 ساعت دیگر تمدید کرد. حدود 2700 تن در انتخابات شوراهای ولایتی نام زدند. در این میان فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهد که همه جلسات و فیصله‌ها در خصوص رسیدگی به شکایات نامزدان شوراهای ولایتی علنی باشند. فهیم نعیمی سخنگوی مؤسسه روز جمعه به رادیو آزادی گفت امیدواران مرحله بررسی شکایات شفاف باشد.
امیدوار هستیم که جلساتشان علنی باشد در زمینه و همچنین فیصله هایی که میکنن که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فیصله علنی نبود، حداقل در این دور علنی باشه، به خاطر اینکه به باور ما در قانون مشخصا گفته شده که باید در زمینه شفافیت وجود داشته باشه و ما امیدوار هستیم که فیصله هایی که صورت میگیره قناعت کاندیداها را حاصل بکنه.
قرار بود نتایج شوراهای ولایتی در 27 مای ثور اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات دلیل تأخیر در این کار را تامین شفافیت بیشتر در نتایج خوانده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این گفته است تلاش میکند تا 17 جوزا نتایج بررسی هایش را جهت اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بفرستد. برخی از نامزدان شوراهای ولایتی از کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهند که شکایات به گونه شفاف بررسی شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مراسم جشن اتقای ولایت بامیان از ولایت درجه 3 به ولایت درجه 2 اعلان کردند که این ولایت به عنوان مرکز فرهنگی کشورهای سارک یا اتحادیه همکاری های منطقوی جنوب آسیا در سال 2015 انتخاب شده است. در این رابطه خبرنگار رادیو آزادی در بامیان عباس نادری جزئیات بیشتر دارد.
مقام‌های دولت افغانستان می‌گویند که ولایت بامیان به دلیل داشتن ارزش تاریخی جهانی در سال 2015 میلادی به عنوان مرکز فرهنگی کشورهای عضو سارک تعیین شده است. این مقام‌ها می‌گویند که قرار است در سال جاری خورشیدی نشست بین‌المللی جهت انتخاب رسمی این ولایت به عنوان مرکز فرهنگی کشورهای عضو سارک در مرکز بامیان دایر گردد. اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک یک سازمان سیاسی و اقتصادی است که متشکل از 8 کشور در جنوب آسیا بوده که فقر زدایی، توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای عضو آن از جمله اهداف اصلی این سازمان می باشد و افغانستان در سال 2007 میلادی موفق به کسب عضویت این سازمان شد. خانم سیمین غزل حسنزاده، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مراسم جشنواره ارتقای ولایت بامیان از درجه 3 به درجه 2 بیان داشت که این ولایت به دلیل داشتن ارزش تاریخی جهانی در سال 2015 میلادی به عنوان مرکز فرهنگی سارک معرفی شده است.
به تمدن ما، هر جو به جایگاه فرهنگی ما به جهان شناسانده خواهد شد، جلب توریسم و فعالیت‌های فرهنگی و مرکزیت فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و تجارتی از کشورهای مختلف سبب رونق اقتصادی خطه شما خواهد شد.
دکتر قاسم وفایی زاده، معین پلان و پالیسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی کشور، در این مراسم از مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای همکار آن خواست تا تمامی آمادگی‌های لازم را برای برگزاری نشست بین‌المللی سران کشورهای عضو سارک که به هدف پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی اقتصادی این سازمان در بامیان دایر می‌گردد اتخاذ نمایند.
و امیدوارم که وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای مربوطه آمادگی های لازم را برای برگزاری همون نشست بین المللی که قرار است امسال در بامیان به مناسبت انتخاب بامیان به عنوان مرکز فرهنگی سارک برگزار شود انجام بتن.
در این مراسم عبدالغیاث وردک، رئیس واحدهای اداری ارگانهای محل افغانستان، حکم رئیس جمهور کشور را در رابطه با ارتقای بامیان از درجه 3 به درجه 2 قرائت کرده گفت:
ملاحظه شد ارتقای ولایت بامیان به مرکزیت بامیان از درجه 3 به درجه 2 الا تصویب قانون اداره محلی جدید از جانب شورای ملی طبق متن پیشنهاد منظور است.
به گفته آقای وردک، همکنون 6 ولایت افغانستان از لحاظ اداری در درجه اول، 14 ولایت در درجه دوم و 14 ولایت دیگر در درجه سوم قرار دارند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ولسی جرگه افغانستان از بانک جهانی می خواهد که به خاطر تصویب قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم برای حکومت وقت بیشتر بدهد. اما آگاهان امور اقتصادی اظهار می‌دارند تأخیر در تصویب قانون منع تأثیر پول و تروریسم می‌تواند رابط بانک‌های افغانستان با بانک‌های خارجی را متوقف بسازد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که بانک‌های چین انتقال پول از بسیاری بانک‌های افغانستان را به حالت تعلیق درآورد، کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه می‌گوید که این قانون در آجندای هفته آینده این جرگه شامل است. یکی از دلایل این اقدام چین عدم تصویب قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم از سوی حکومت افغانستان خوانده شده است. کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه می‌گوید به خاطر بحث روی تمام زوایای پنهان این قانون به وقت بیشتر نیاز است. منورشاه بهادری یک عضو این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو زدی از بانک جهانی خواست که جهت تصویب قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم با آنان مهلت بیشتر دهد.
امیدواریم که با در نظر گرفتن چنین زمان با شرایط فعلی که ما انتخابات در پیش رو داریم بانک جهانی با ما همکاری کند که یک تمدید برای ما بکنند به خاطر همین مسئله یا مشکلی که برای بحث مسائل انتخابات داریم. اینه برای ما یک فرصت دیگه هم داده شد، فرصت نهایت یک تا دو ماه دیگه فرصت داده شد.
قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم در حال قرار است از سوی حکومت افغانستان به ولسی جرگه معرفی شود که کشورهای جهان از افغانستان خواستند تا هر چیز زودتر این قانون را سویب کند. به تازگی بانک‌های چین روند انتقال پول را از بیشتر بانک‌های افغانستان به حالت تعلیق درآورده است و داد و ستد پولی با این بانک‌ها متوقف شدند. دی افغانستان بانک گفته است که این اقدام چین می‌تواند مشکلات را برای داد و ستد پولی افغانستان با جهان بیشتر سازد. خبرگزاری رویترز نوشته که حکومت افغانستان نتوانست تا قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم را به وقت تصویب کند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد شاید افغانستان در ماه جون در فهرست سیاه IMF یا صندوق بین المللی پول شامل شود. در این میان آگاهان امور اقتصادی افغان میگویند که تأخیر در تصویب قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم میتواند روابط بانک‌های کشور با بانک‌های بین‌المللی را صدمه بزند. سیف‌الدین سیخون یکی از این آگاهان:
هر بانک معامله دار، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، میخواهد با نهادها و مؤسسات در تعامل باشد که اینها در حقیقت معیارها و روابط اقتصادی و پولیشان قانونمند باشد. اگر افغانستان قوانین معیاری بین‌المللی را تصویب نکنه، سلمن بانک‌های جهانی نمی‌خواهند که وارد معاملات غیرقانونی شوند.
آگاهان اقتصادی به این باورند که اگر قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم در سالهای گذشته نافذ می‌شد، جلو مداخله مافیا در اقتصاد کشور به ویژه جلو آنان گرفته می‌شد که پول‌های سیاه را از راه‌های گوناگون سفید می‌ساختند. به گفته آنها با چنین اقدام‌ها افغانستان در صدر فهرست کشورهای فاسد جهان جا نمی‌گرفت.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پروژه قیریزی سرک ولسوالی بنوی ولایت بغلان که به هزینه نزدیک به 16 میلیون دلار قرار داد و قسمت از کارهای مهم آن به پیش رفته بود به تعویق افتید. این شرکت میخواست با تمام وسایل و وسایط خود فرار کند ولی مردم مانع فرار آن شد. مسئولین این شرکت میگویند تا زمانی که دولت پول آنها را نپردازد کار نمیکنند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی.
کار قیریزی سرک ولسوالی بنو بعد از 2 سال بر رکود مواجه شد. عبدالولی حمیدی ولسوالی بنو به رادیو آزادی گفت آنها مانع فرار شرکت متصدی این سرک که میخواست با وسایل و وسایطش منطقه را ترک کند شدند. به گفته آقای حمیدی این سرک که قرار بود به طول 38 کیلومتر از شهرک خنجان تا مرکز ولسوالی بنو قیر شود، تنها هموارکاری قسمت های از آن انجام شده است و بس.
همین شرکت در سال 91 قرارداد کرده بود 38 کیلومتر پول بنو الا خنجان که کیری در جوال یک لا دستم کار نکردن، مشکل پولی با وزارت دارن و حالی کاری خود توقف داده، یک وسایل هم بار کردن به مطرح طرف. مردم بر ما عریضه داد که 200 خانم تخریب شده، 200 دکان تخریب شده، باید جبران اقتصادی ما داده شود. شرکت وقتی که فرار میکنه میبره روی از این عریضه مردم آیت تعیین شد، آیت وسایل تکت.
او میگوید شرکت مذکور خیلی از زمین، دکان و تأسیسات شخصی مردم را که در کنار سرک قرار داشتند برای اینکه سرک عریض و مناسب بسازند تخریب کرده است. به گفته او هزینه سرک ولسوالی بنو 16 میلیون دلار است و شرکت قراردادی 1.5 میلیون دلار آن را گرفته و مدعی است که تعلل در پرداخت به موقع پول باعث رکود کار آنها شده است. موضوعی که صبغت الله کاظمی رئیس فواید عامه ولایت بغلان نیز میگوید، مسئولین شرکت مذکور به او گفتند که در بدل 25% پیشرفت کاریشان باید 5 میلیون دلار را میگرفتند که نگرفتند و از همین سبب کارشان به رکود مواجه شده است.
و میگن که ما تقریبا 35% پیشرفت کاری داریم، گویا 4 میلیون چند صد هزار دلار امریکایی شده، از اونجا به ما 1,400,000 داده شده. دونن فعلا ما 3,400,000 پیش دولت مانده، 3 میلیون ما را که نمیته ما که از این بالاتر کار بکنیم با ما که میته ایره با خاطر ما خود حساب میکنم تا زمانی که پیسه پیدا شد باز کار را دوباره آغاز میکنیم.
و اما من با وجود تلاش های مکرر موفق به دریافت نظریات مسئولین شرکت سرکسازی پیر محمد که قیر این سرک را عهده‌دار بود نشدم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه نایجیریایی بوکو هرام را رسما به حیث یک گروه تروریستی وابسته به القاعده اعلان نموده و تحریمات را علیه آن وضع کرد. این گروه در اخیر 300 دختر مکتب را ربوده است. سفیر آمریکا در ملل متحد دیروز از این اقدام شورای امنیت استقبال نمود. در این مورد زرغونه منگل مطلبی دارد که با هم میشنویم.
سفیر آمریکا در ملل متحد سمانتا پاور گفته است اقدام شورای امنیت ملل متحد در مورد بوکو حرام حکومت نایجیریا را کمک خواهد کرد تا رهبران به گفته وی قتل پیشه بوکو حرام را حسابدی قرار دهد. نایجیریا که در حال حاضر عضویت 2 ساله شورای امنیت ملل متحد را داراست، از یک کمیته این شورا که بر تعزیرات بالای القاعده نظارت دارد خواست بوکو حرام را نیز در لست گروه‌های وابسته به القاعده که فروش اسلحه به آنها منع می باشد و سرمایه هایشان منجمد است شامل سازد. 14 عضو دیگر شورای امنیت تا ناوقت دیروز فرصت داشتند که مخالفتشان را با این اقدام شورای امنیت ابراز نمایند، ولی هیچ کس مخالفت نکرد. بوکو حرام بعداً در لست تحریمات ملل متحد تحت نام جماعت اهل سنت لدهوه و الجهاد شامل شد. گری کوینلن سفیر استرالیا در ملل متحد که ریاست کمیته تحریمات این سازمان بالای القاعده را به عهده دارد به خبرنگاران گفت شواهد روشن وجود دارند که اعضای بوکو حرام همراه با القاعده در مغرب اسلامی یا کشورهای مسلمان در شمال غرب افریقا، مخصوصا در بخش تولید مواد انفجاری که یکی از عمده ترین اسلحه تروریستان در عصر حاضر است، آموزش دیدند. او گفت شواهد هم وجود دارند که یک رقم قابل ملاحظه از اعضای بوکو حرام در کنار اعضای القاعده در کشور مالی جنگیدند. گری کوینلن گفت رهبر فعلی بوکو حرام ابوبکر شیکاو در سال 2012 همبستگی بسیار قویش را با القاعده در عراق، افغانستان، یمن، سومالیا و دیگر نقاط جهان اعلان کرده بود. قبل از آن که نام بوکو حرام در لست تحریمات ملل متحد درج شود، این لست حاوی نام‌های 62 گروه و 213 فرد بود که سفرهایشان نیز منع می باشد. کوینلن گفت مشکل است بگوییم که تحریمات بر بوکو حرام چی تأثیرات عملی را در قبال خواهد داشت. وی افزود یک مشکل احتمالی در مسئله ردیابی سرمایه این گروه این است که اکثر اعضای این گروه در جنگل ها فعالیت دارند و احتمالاً از پول نقد استفاده می کنند، نه از سیستم های پیشرفته بانکی، ولی با آن هم نمی دانیم. کوینلن از تمام 193 کشور عضو ملل متحد خواست بالای بوکو حرام به حیث یک گروه خشن مربوط به القاعده تمرکز نموده و یقینی سازند که این گروه در لست تروریستان داخلی کشورها نیز شامل شود و هم بر معاملات مالی و عرضه اسلحه از کشورهای خود نظارت داشته باشند تا یقینی گردد که به بوکو حرام پول و اسلحه فرستاده نشود. سفیر نایجیریا در ملل متحد جوی اوگبا دیروز گفت این مهم است که مشکل اصلی هدف قرار گیرد که عبارت است از خود تروریسم. خشونت های 5 سالگی بوکو حرام باعث هلاکت هزاران مسلمان و عیسوی شده است که تنها امسال بیش از 1500 نفر در اثر خشونت های بوکو حرام کشته شده اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج آغاز میشود. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.